أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الكاظم عليه الصلاة وعليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد الله، وإن عمل سيئا استغفر الله وتاب إليه. در آستانه روز شهادت جانگداز و دلسوز حضرت باب الحوائج الالله امام موسی بن جعفر هفتمین امام مظلوم شیعیان قرار گرفتیم. این مصیبت بزرگ رو خدمت فرزند برومندشون ولی نعمتمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه موالیان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله و شما عزیزان و دلدادگان به مکتب پویای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنم. حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام که در سال 128 یا به نقلی 129 در منطقه‌ای به نام ابوا بین مکه و مدینه در دودمان امامت از پدری معروف خاص و عام حضرت امام جعفر صادق علیه السلام دیده به جهان گشودند و حدود 20 سال داشتند که در سال 148 با شهادت امام جعفر صادق علیه السلام مسئولیت خطیر و سنگین رهبری دینی و امامت جامعه بر عهده این امام همام گذاشته شد. حضرت در زندگی خود با سختگیری ها و مشکلات فراوانی از سوی حکومتی بنی العباس مواجه بودند. اما با تحمل و بردباری و با صبری که از خود نشون دادند توانستند راهی رو که پدرانشون آغاز کرده بودند و در واقع حرکت عظیم علمی، معنوی و اخلاقی که امام جعفر صادق علیه السلام به دنبال امام باقر در جامعه اون روز با استفاده از فرصت آغاز کرده بودند ادامه بدند. شاگردان فراوانی که امام صادق علیه السلام در سالیان دراز و با تلاش فراوان جمع کرده بودند به دنبال یک منبع نورانی بعد از امام صادق بودند تا بتواند کویر عطشناک وجودشون رو سیراب بکنه و این شخصیت کسی غیر از امام موسی کاظم علیه السلام نبود. او که بر کرسی تدریس پدر نشست و نهضت علمی و فرهنگی پدر رو قافل سالاری کرد. جایگاه معنوی و علمی و نفوذ فوق‌العاده ای که امام در میان مردم داشت مسلماً بر خلفای مستبد عباسی قابل تحمل نبود و اونها همواره نگران بودند که امام علیه السلام قیام بکند و حکومت رو به دست بگیرد. به همین جهت مدت طولانی از عمر مبارک امام کاظم علیه السلام در گوشه های زندان ها و سیاه چال ها گذشت. خصوصا هارون برای کنترل امام علیه السلام از یک سو و نهایتا برای خاتمه دادن به حیات قدسی امام علیه السلام از سوی دیگر زندانبانهای بسیار سنگ دل و شقی رو برای امام انتخاب می کرد. اما خود اون زندانبانها به شیفتگان و پیروان امام تبدیل می شدند و متوجه اشتباه خودشون در برخورد با آل الله می شدند، تا سرانجام سندی ابن شاهک رو به عنوان زندانبان امام انتخاب کردند و اون ملعون بی نهایت بر امام علیه السلام سخت گرفت و سرانجام اون حضرت رو مسموم کرد و حضرت مسموماً به شهادت رسیدند. به هر حال امام علیه السلام وارث علوم پدر و اجداد خودش بود و فضائل و کمالات انسانی رو در بالاترین درجه ممکن به عنوان یک انسان کامل داشت. هم در بردباری و تحمل مشکلات و سختی ها زبون زد خاص و عام بود، لذا او رو کاظم می نامیدند و هم از نظر عبادت و اطاعت الهی یگانه عصر خود بود، به طوری که کمتر شبی از عمرشون گذشت که سر آسوده به بالش بگذارند و از این رو بود که مردم مدینه امام کاظم علیه السلام رو ملقب به امام زین العابدین کردند. یادگارهای بسیار گرانبهایی از کلمات دراربار از اون امام همام به یادگار مونده، از جمله این فرمایش نورانی که فرمود: لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از شیعیان و دوستان ما نیست کسی که هر روز محاسبه نفس و بررسی اعمال خودش رو انجام نده. خب هر کس وقتی روزانه به حساب و کتاب نفس خودش پرداخت و اعمال خودش رو به صورت گذرا از جلوی چشم خودش گذروند و مورد توجه قرار داد، بالاخره خارج از یکی از دو حال نخواهد بود: فإن عمل حسنا استزاد الله، اگر اعمال و نیاتش خوب بوده، کارهای پسندیده انجام داده و نیتهای شایسته داشته، استزاد الله، از خداوند طلب زیادی میکنه، استزداد میکنه، از خدا میخواد که توفیق انجام اعمال بهتر و نیتهای شایسته تر رو به او مرحمت بکنه. اما و این عمل سیئا استغفر الله، اگر در بررسی کارهای روزمره و روزانه خودش به این نتیجه برسد که کار زشت و ناپسندی از او سرزده، از خداوند طلب مغفرت میکنه، استغفر الله و تاب الی و توبه میکنه و برمیگرده و در صدد جبران برمیاد. عزیزان من، از همین امروز باید شروع کرد، چرا که فردا دیره. اگر قرار باشه در مسائل خودسازی به اطلاعی معنوی و اخلاقی امروز و فردا بکنیم و فکر بکنیم که هنوز فرصت داریم، هنوز جوانیم، هنوز باید بی حساب و کتاب پیش بریم، بسیار در اشتباهیم. و بر اساس این فرمایش امام کاظم علیه السلام نباید خود رو در زمره دلدادگان اهل بیت و شیعیان و پیروان اون حضرات معصومین علیهم صلوات الله بدونیم. کما این که ما در مباحث علمی مورد امتحان و مطابقه قرار میگیریم تا معلوم بشه که آیا مرحله ای از علم رو سپری کردیم تا بتوانیم وارد مراتب بالاتر بشیم، از پایه ای به پایه دیگر، از سطحی به سطح بالاتر. در مسائل اخلاقی، اعتقادی و مسائل اجتماعی و فردیمون هم باید خود رو زیر ذره‌بین نقد خودمون قرار بدیم و قبل از این که در روز جزا در محشر ما رو متوقف کنند و مورد سؤال و بازخواست قرار بدند، خودمون از خودمون حساب کشی بکنیم. امیدوارم انشاءالله به احترام حضرت باب الحوائج، شرمنده اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله نباشیم و به فرمایشات و سفارشاتشون به بهترین نحو ممکن عمل کنیم. اما بحثی رو که در رابطه با قضیه شرطیه داشتیم، بعد از این که در تنبیه سوم تعدد شرط و وحدت جزا رو مورد بررسی قرار دادیم و نتیجتاً چون برداشت عرف رو عدم تداخل دیدیم، قائل به عدم تداخل شدیم و با قطع نظر از ادله ای که آورده بودند، چون اون ادله رو کامل نمیدونستیم، مستمسک خودمون رو حکم عرف قرار دادیم. اجازه میخوام یه بحث کوتاه دیگری رو تو این جلسه خدمت عزیزان عرض بکنم. بحث بکنیم از موردی که یک قضیه شرطیه داریم، مثل اینکه یک بار مولا خطاب به بندگانش فرموده اذا بلتفت وزع. خب حالا اگر اینجا مکلف دو یا چند بار بول بکنه، ببینیم به حسب قاعده اولیه یه وضو برای همه اون دو یا چند بول کفایت میکنه و یا هر فردی از افراد بول یک وضو لازم داره. پس بحث میکنیم از تداخل و عدم تداخل در یک قضیه شرطیه. عرض بکنم چه بسا گفته میشه که مسئله تداخل یا عدم تداخل در افراد یک ماهیتی که متعلق حکم جزا در یک قضیه شرطیه واقع شده، مثل وضو که در این قضیه شرطیه متعلق حکم وجوب قرار گرفته، فرموده اذا بلت فتوضع، وجوب وضو به دنبال بول. بحث تداخل و عدم تداخل رو گفتن که مبتنی بر مراد از این عنوانی است که به عنوان شرط قضیه شرطیه قرار گرفته. این اذا بلت کلمه بول که در شرط قرار گرفته، درش دو احتمال وجود داره. یک، بگیم در قضیه ایمانند اذا بلت فتوضع مراد از عنوان بول افراد و مصادیق بوله، یعنی اذا تحقق کل فرد من افراد البول یجب علیک الوضوء، هر فردی محقق شد باید یه وضوء گرفته بشه. پس افراد طبیعت بول، هر فردی از افراد این ماهیت که در جمله شرطیه به عنوان شرط اخذ شده، از سببیت استقلالی برخورداره. خب معلومه لازمه این قول میشه عدم تداخل. برای اینکه بنابراین قول وقتی دو تا بول یا چند تا بول از مکلف صادر شد، دو یا چند سبب مستقل برای جزا محقق شده، و پس باید مسبب هم متعدد باشه. و این چیزی غیر از قول به عدم تداخل نیست. پس اگر مراد از عنوانی که در شرط اخذ شده افراد اون ماهیت باشه، افراد اون عنوان باشه، باید قائل به عدم تداخل شد. اما اگر مراد از قضیه شرطیه مثل اذا بلت فتوضع این باشه که اون چه که سببیت برای وضوع دارد ماهیت بول است، خب وقتی ماهیت بول شد سبب استقلالی برای وضوع، ماهیت هم که با اولین فرد تحقق پیدا میکنه، پس حتی اگر چند فرد از طبیعت بول هم تحقق پیدا بکنه، اما از نظر عرف ماهیت یکیه. هرچند قبلا به دید عقل گفتیم ماهیت متعدد میشه ها، تا اینجا بحث الفاظ و حاکم عرفه. خب از نظر عرف هرچند افراد متعددند، چند بول تحقق پیدا کرده، ولی ماهیت یکیه، ماهیت متعدد نیست. خب پس اون چه که سببیت دارد ماهیت است و ماهیت واحده. نتیجه پس باید قائل به تداخل شد. برای تحقیق این مطلب و رسیدن به قول حق و اظهار نظر نمودن، عرض بکنم که دو تا مطلب رو عزیزان مورد توجه قرار بدند. مطلب اول اینه که اگر شرط عبارت از ماهیت و طبیعت باشه، مراد از بول ماهیت بول باشه، اصلا باید بگیم این قضیه از محل نزاع در تداخل و عدم تداخل خارج. برای اینکه محل نزاع جاییه که فرد دوم مانند نوع دوم، ماهیت دوم باشه که بتونه تأثیرگذاری داشته باشه، مثل نوم در مقابل بول. چطور نوم در مقابل بول دارای اثره؟ فرد دوم بول هم دارای اثر باشه. تا بگیم اونی که دارای اثر دوتاست، ببینیم اثر هم دوتاست یا نه، یک اثر کفایت میکنه. البته میدونیم که اثرگذاری نوم در صورتی که قبل از بول تحقق پیدا بکنه جای تردید نیست. همه میگن آقا نوم اگر اول محقق شد حتما موجب وجوب وضو میشه، اثر داره. اونی که محل نزاع و بحثه اونجاییست که بعد از بول باشه، به عنوان ماهیت دوم باشه، طبیعت دوم باشه. اینجا بحث و نزاع میشه که آیا بگیم تداخل و عدم وجود اثر برای ماهیت دوم، یا عدم تداخل و اثر داشتن ماهیت دوم. خب حالا در فرض مسئله امروز ما که بحث روی یه قضیه شرطیه است، اگر بخواد مراد از عنوان شرط در قضیه شرطیه ماهیت و طبیعت باشه، وجود افراد دیگر غیر از فرد اول اثری نخواهد داشت. ببین مثلا اگر مولا خطاب به بندش بگه جئنی بالماء، این بنده میتونه بره یک ظرف آب برداره و بیاره به مولای خودش تقدیم کنه، کما اینکه میتونه چندین ظرف آب رو، اون چندین ظرف آب رو هم میتونه در عرض هم، یعنی همزمان چند تا ظرف آب رو بذاره توی سینی بیاره خدمت مولای خودش، یا در طول هم ظرف اول رو بیاره بره ظرف دوم رو بیاره، ظرف سوم رو بیاره، ظرف چهارم رو بیاره. مولا گفت جئنی بالماء و این عبد میخواد امتثال امر مولا رو انجام بده. اینجا همون فرد اول رو که آورد امتثال تحقق پیدا کرد. اون افراد دیگر چه در عرض فرد اول باشند، همزمان همه رو با هم بیاره، چه در طول فرد اول باشند، یکی یکی اینها رو یکی بعد از دیگری بیاره، افراد دیگر تأثیری در امتثال فرمان مولا ایفا نمی کنند. خب بس وقتی تأثیر ندارند، اینجا جای بحث از تداخل و عدم تداخل نخواهد بود. چرا که گفتیم بحث از تداخل و عدم تداخل جایی است که افراد مختلف یک ماهیت مثل ماهیت‌های مختلف در نظر گرفته بشند. یعنی دو فرد از یک ماهیت مثل بول، مثل دو ماهیت مختلف باشه، مثل این باشه که یکیش بول یکیش نومه. چطور هر کدام از بول و نوم تأثیر جداگانه ای دارن و هر کدوم سبب مستقل به حساب میان؟ دو تا بولا هم باید هر کدوم دارای اثر مستقل باشن، سبب مستقل به حساب میان، در حالی که ببینیم که اگر مراد از عنوانی که در شرط اخذ شده ماهیت باشه، یک ماهیت، خب اونجا اثری برای افراد دیگر غیر از فرد اول نخواهد بود. افراد دیگر غیر از فرد اول مؤثر در وجوب وضوع نخواهند شد. لذا معلوم میشه که در این صورت که اصلا جایی برای بحث از تداخل و عدم تداخل و نزاع در بین این علما که ادعی بخوان قائل به تداخل بشن و ادعی قائل به عدم تداخل بشن وجود نخواهد داشت. چون گفتیم اصلا موردی جای بحث است که دو یا چند سبب مستقل در میان باشه، بخوایم بحث کنیم که آیا اینها تداخل میکنند یا نمیکنند. وقتی یک سبب هست بقیه اصلا سببیتی ندارند، تأثیری ندارند، نزاع در مسئله تداخل و عدم تداخل هم پیش نخواهد آمد. پس این مطلب رو وقتی در نظر گرفتیم که بابا اگر مراد از عنوانی که در شرط اخذ شده ماهیت هست از محل نزاع خارجه، اون وقت حتی اگر مسئله تداخل و عدم تداخل رو مبتنی بر این بدونیم که عنوان شرط، اون عنوان شرطیت و سببیت مال ماهیت یا مال فرد، بازم میگیم زنده باد عرف، با توجه به اینکه عرف در مورد دو ماهیت که مسئله قبلیمون بود در مسئله تعدد شرط و وحدت جزا حکم به عدم تداخل میکرد، در ما نحن فیه هم نظر عرف اینه که شرط افراد ماهیت نه خود ماهیت. و هر فردی سبب مستقل جزاست. خب وقتی افراد مورد نظرند و هر فردی هم سبب مستقل به حساب میاد، پس باید قائل به عدم تداخل شد. در نتیجه میگیم ما در بحث تداخل و عدم تداخلی قضیه شرطیه هم مثل مسئله تعدد شرط و وحدت جزا که پای دو ماهیت در میان بود، با اتکای به عرف قول به عدم تداخل رو اختیار میکنیم و اینجا هم قائل به عدم تداخل میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.